اجماع اصولی اجماعیه که متعلق اجماع دلیلی است که در طریق استنباط حکم شرعی قرار گرفته. این فرق اجماع اصولی است. ما اینجا خب نکته دوم این که در اجماع اصولی و حتی در اجماع فقهی فرق تو این نیست. تو اجماع اصول ما گفتیم مباحث اجماع اصول مباحثی هستند که پایه و غلایی دارند. خب این حجیت اجماع تو اصول رو یه خود دقت کنیم. ببینید اجماع اصول وقتی که داریم در مورد این صحبت میکنیم ما یه مقدمه گفتیم این پایه مباحث اصولی اغلاییست. طبق نظر من میشه خواهی مباحث اصولی اغلاییست. خب از اینکه اغلاییست حواسون باشه یه اجماع شکل گرفته، اجماع رفتار یا گفتار علما در مباحث اصولی. اگر این اجماع منطبق با رفت فهم و اغلا باشه یا عدم انطباق با یا منطبق با فهم و اغلا است یا عدم انطباق با فهم و اغلا. حالا فهم و غلا عقل هم جزء رفتارهای قانونی و قانونی و غلا از عقلشون هم توی این طور استفاده میکنند سر جاشون آفاتی ندارد. خب این اجماع اصولی اگر منطبق با فهم و غلا باشه مدرکی یا محتمل مدرکی است. چرا؟ چون احتمال داره. یعنی چی؟ یعنی کاشفیت از قول معصوم در این اجماع با خدشه بپرست. اجماع اصولی شکل گرفته منطبق با همون رفتار اغلا است یا منطبق با عقل است. بچه چیه؟ بچه چیه میشه که این اجماع محتمل مدرکی است. یعنی چی؟ یعنی احتمال دارد که کاشف از قول معصوم نباشه، احتمال داره منشأ این اجماع عقل باشه یا اغلا باشه. بله اگر این اجماع اصولی منطبق با رفتار اغلا نبود، یکیسی اضافه داره، یکیسی کم شد، یه فرقی پیدا کرد، همه هم رو دارن میگن اینجا کاشفیت از قول معصوم علیه السلام دارد. خب تو مقامی که ما داریم الان بحث میکنیم برای چی گفتیم؟ برای این گفتیم. تو مقامی که ما داریم بحث میکنیم همه علما گفتن، مثلا اجماع علما گفتن متجری استحقاق عقاب دارد. استحقاق عقاب حکم فقهی نیست. حالا یا مثلا برفرض گفته باشن متجری معصیت کرده، خب چه حکم فقهی میشه؟ البته اینا باید یه صحبتی کردیم، حالا توضیح میدم. همه گفتن استحقاق عقاب داریم. اینجا اگر این حکم منطبق با فهم و غلا و عقل باشه این اجماع میشه اجماع مدرکی یا محتمل مدرکی. خب این یه مقدمه اول. مقدمه دوم اصلا هیچ، فقط میخواستم بگم ما یه اجماع اینطوری داریم، حجیت این اجماع در جایی که منطبق با فهمه مسلوم شد در جایی که منطبق نیست قابل استناد. حالا میخوام ببینیم در مقامی که ما داریم بحث میکنیم آیا این اجماع حجیتش مخصوص میشه یا قابل
مثلا اونجا که تطابق نداره بگیم حجت یا میتونه حجت
باشه؟ میتونه حجت باشه. اون حجت رو باید که من تو بررسی خود اقوال و تو شرایطش باید نه میتونه حجت باشه. خب این جمعه رو ببینیم جمعه که میدیم مسئله استخدام اقامه مثلا اطاعت و معصیت از مسائل عقلی علم اصول است. دقت کنید
ببینید یه سری مباحث ما داریم بیان بریم قانونگذار رو بخلاییم. وظیفه مجلس، وظیفه قانونگذار، حالا شما فرض کنید مملکت شاه داره دیگه، مجلس هم نمیخواد، خودش داره میگه این کار بشه این کار نشه، هرچه رئیس مملکت گفت همون داره، حالا مجلس هم اصلا نداره، اون که قانون میذاره. وظیفه قانونگذار چیه؟ جعل قانونه. جعل قانون که صورت گرفت اگر مکلفین قانونگذار رو به عنوان قانونگذار قبول داشته باشن، ولو به زور هم که شده قبول داشته باشن، صرف همه که قانونگذار قانون قرار بده، عقل میگه باید تبعیت بشه، عقل میگه اگر انجام دادی با تمام شرایط اطاعت کردی، اگر ناقص انجام دادی یا انجام ندادی معصیت کردی، اگر معصیت کردی استحقاق عقاب داری، اگر انجام دادی مثلا استحقاق ثواب داری. لازم نیست دیگه این حرف رو زده بشه. قانون که طرف ما از طرف قانون گذار جعل میشه، این احکام به طور طبیعی شکل میگیره، اصلا نیازی به بیان قانونگذار نسبت به این که اطاعت چیست؟ اطاعت اینه که قانونی که گفتی هر شرطی هر جزئی که براش گذاشتی من هم تو همون انجام بدم، اطاعت کردم، نکرده باشم میگم معصیت کردی. بذار شما خودتون نگاه کنید، خود عقل در واقع اینجا نائب مناب قانونگذاره. خود عقل یه سری احکامی داره، دفع ضرر محتمل. دفع ضرر محتمل برای چیه؟ در ذرا محترم اینه که آقا قانون اومده تو میخوای اطاعت بکنی، یه جایی گیر کردی، حالا نمیدونی چیکار کنی، عقل میگه انجام بده چون مناجات شده انجام بده. یه جایی قانون احتمال داره صادر شده باشه، ما نمیدونیم صادر شده، میخوام مطاع باشیم، میخوام مطیع باشیم، بیان عقل میگه نه خب قابل نمیخوام انجام بده. همه این احکام در واقع عقل داره میخواد مسئله اطاعت و معصیت و به تبع مسئله استحقاق و عدم استحقاق میخواد چیکار کنه؟ تنظیم کنه. و نیازی هم به شارع نیست. چرا؟ شارع دو حالت داره ورودش توی این مقام. پس ببینید داریم مقام ها رو فرق میگیم، یه مقام قانونگذاری داریم، مساله مربوط به قانونگذار است و دخالت عقل در این مقام بالعرض و نیاز به بررسی و تأیید دارد. اما یه مقام اطاعت داریم، مقام اطاعت و معصیت، مقام استحقاق به ثواب و عقاب. به یه تعبیری که تو تعبیر مختلفه نگفتم مقام امتثال، به یه تعبیر مقام امتثال، یه
مقام قانونگذاری داریم، یه مقام امتثال داریم. مقام امتثال این بعد از قانونگذاری دیگه تکلیف محول به هر داره میشه دیگه، او رو انجام بده. مقام اطاعت و معصیت بالاصاله مربوط به عقل است، که عقل مربوط به عقل است، حالا اینجا عقلش رو کار میکنه و داره حکم میکنه. بالاصاله مربوط به عقل که چی؟ که قانون صادر شده، جمع شده، او رو انجام میدید. خود چکار کنم؟ خود تک تک شرایط و مقدمات و از روش انجام بدید. گیر کردم، دفع ذره میکنم، گیر کردم، قبه قبه دارم، گیر کردم، حرمت اولی برسن، گیر کردم، احکام هر بودتون داره اینا رو تنظیم. بلاصل و دخالت شارع در این حیطه یا در مواردی است که عقل با تحیل روبرو شده یا مواردی است که شارع دست تسهیل دارد. یعنی چی؟ شعار تو که مقام امتثال دخالت نمی کنی، کاری نداری، خود عقل هستی که خودتون می دونی باید چیکار کنی، خود به دستتون رسیده یا داره به دستتون می رسه، خودتون می دونی باید چیکار کنی. من گفتم، گفتم نماز واجب، نمازم اینه، این تو برو دیگه که باید خروجی برمان بیاری. خود عقل دیگه شعار الا یه جایی این عقل متحیر شده، نمی دونی اینجا باید چیکار کنی. مثلا تو قصد وجه ممکنه بعضی اینو بگم که شعار دخالت کرده، مثلا گفته آقا مثلا قصد وجه لازم نیست یا هست، حالا بگو مثلا یه جایی عقل و تحیل رو برو میشه چی کار کنم، شعار دخالت میکنه میگه اینجا مشکل اینطور هم میشه، تحیل رو برو میشه مثلا ممکن اگر ولش کنی اصلا اشتباه بره یا نه اگر ولش کنی ممکن توقف بکنه، فرق نمیکنه، شعار میاد کمک میکنه. یا یه جایی نه اصلا عقل داره کار خوشو میکنه، شاید میبینه مکلف سختش داره میشه، این تو بعضی از موارد هست، عقل حکم به احتیاط میکنه، شارع با براءت شرعی حکم به احتیاط رو برمیداره، شارع با حکم به احتیاط شرعی به براءت شرعی اون برمیداره تسهیل. یا درست عقل به احتیاط درست هم میگه، ولی خب عقل برای چی میگه احتیاط؟ برای اینکه حق من قانونگذار رو حفظ بکنه دیگه، من حقم گذاشتم، راحت باش، براحت داری. پس قشنگ دقت بکنی، این هیته هیته عقله، هیته اغلاست، این هیته هاییه که تعبد و من نمیفهمم توش نیست. ما اتفاقا خوب میفهمیم وقتی قانون چرا این قانون شد، اون خودش میدونه، حالا لاغت توی اون تو بحث قسمت خداوند خودش میدونه، نمیگیم تعبد محضه ها، ولی متغیرهایی داره خودش میدونه، گفته چشم به خود دیگه معنو دیگه باید چیکار کنم دیگه، اینجا لزومی ندارد چاره دخالت بکنم و دخالت هم نمی کنه.
مقام دو مثلا تحلیل قانونه، قانون
همینی 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 حالا دیگه هرچی گفته برای انجام میده دیگه، حالا گیر پیدا میکنه میگه خود عقلت میگه چی کار کنه. قشنگ دیگه یک نظامی عقل درست کرده تو مقام امتثال که تمام این احکام، عموم این احکامی که ما تو علم اصول داریم میکنم در واقع اینجا داره اتفاق میفته، داره میگه که خب حالا حکم اومد اینجا این کارو کن، اونجا اون کارو کن، اونجا اون کن، تو این شک این کارو کن، تو اون شک اون کارو کن، عقل داره دونه دونه میگه. عموماً عقلی که تو اصول داریم بحث میکنیم عقل تنظیم کننده رابطه مکلف و قانون گذاره، رابطه قانون نمیخواد عقل بزنه، داره نسبت به قانون داره میگه چی کار بکن چی کار نکن. متفرع دیگه در واقع اطاعت و معصیت، من اینا نوشتم جامعش هم مقام امتثاله، ولی مقام امتثال لفظیه که میگم تعابیر مختلف ازش شده، به خاطر اینه که مثلا
اینطوری چیکار کرد؟ نه دو تا مقام، ولی دو تاش ملاکاش متفاوته، ولی مربوط به عقل. اینا همش بعد از قانونه، قانون که جعل شده بعد از این خود مربوطی. الان همینطور هم هست، الان تو مدرس هم قانون تصمیم میکنه، نه دنبال ما مثلا بگه این کارو بکن کارو بکن، میگه قانون اینه یا علی هر کی به قانون ببین بره انجام بشه. کسی نمیاد پیگیری بکنه برام که آقا چیکار داری میکنی، یا آقا این قانونه انجام دادی یا علی انجام ندادی تشریف بعد جریمه میشی. بیام تفهیم کنم که آقا شک کردی چیکار کن، فلان نشد چیکار نکن، اینطوری نیست که. قانون جعل میکنه اعلام میکنه، یا علی کجا هم دیگر میبینیم، یا میای پلیس جریمه میدی، یا اینکه انجام دادی رفتی دیگه تموم شد رفت، یا کارت انجام میدی معلوم نمیشه کتکشو میخوری یا نمیخوری، پیگیر نمی پیگیری نمیکنه که. البته اینو دقت داشته باشون، شعاره کاری آخه تو نوع عقاب نه استحقاق عقاب، نوع عقاب دخالت میکنه. بله قتل سزاش قتل، خب شاید اوغلا اینو نفهمند. دزدی سزاش قطع کردن دست، شاید اینو اوغلا نفهمند. زنا سزاش صد ضربه شلاق، شاید اوغلا اینو نفهمند. یه سری امور مهمه ای که برای شاره جدی بوده اینا رو مطرح کرده، نوع عقاب نه استحقاق عقاب، نوع عقابش هم مشخص کرده. بقیه‌اش هم گفته خودتون بلد هر کار خواست بکن، تعزیره خود حاکم جامعه همین کارو میکنه، خود حاکم جامعه این کارو میکنه، تعذر دست رو میشه ببینه صلاح چه قدر همان قدرش درسته؟ پس تو دقت کنیم نگاره چی گفتیم؟ برای این گفتیم که اگر مسئله تجلی مسئله استحقاق و عقابه، استحقاق ثواب و استحقاق عقابه که حالا مثلا بحث استحقاق و عقابه رو داریم مطرح میکنیم، اگر مسئله تجلی اینه، مسئله عقلیه، برای عقل خودش میفهم. خب اجماع تو مسئله عقلی، اگر اجماع منطبق با مسئله عقلی باشه، یعنی چی؟ یعنی الان عموم علما عموم اوغلا میگن تجلی قویه، اجماع هم داره همون رو میگه، همونش میفهمید که بنده منتظر نیستم به اجماع عمل بکنم. چرا؟ چون مسئله عقلیه. این اجماع دیگه کارچه بر قول معصوم نیست، این اجماع کارچه بر از اون درک عقلیه. خب بذارید یه خود با درک عقل رو با هم دیگه ورز میدیم ببینیم به چه نتیجه میرسیم، به نتیجه اجماع میرسیم یا نمیرسیم. یه به قول معروف و اجماع در مسئله عقلی، در مسئله ای که منطبق با معمول و غلاست، اجماع توی مسئله دست فقیه بازه توش. اجماع وقتی حجت میشه دست فقیه بسته میشه دیگه، میگن آه اجماع یعنی این قول معصوم، یعنی باید اون انجام میده، دست بسته. ولی تو مسائل عقلی، تو مسائل اوغلایی وقتی اجماع شکل میگیره، اجماع علما شکل میگیره، احتمال مدرکی بودن داده میشه، احتمال مدرکی بودن یعنی دست قلبی باز میشه، میتونه خودش رو فکر کنه، ممکنه به نتیجه دیگه برسه، ممکنه به همون نتیجه برسه دیگه. کار تو زمین خودم بلدم چیکار کنم، تو زمین حریف بازی نمیکنم، زمین خودم بازی. خب این میشه چی؟ این میشه این که چرا من مشیخ میگن اجماع تو مسئله فایده نداره. دلش هم تو مسئله تجاری مسئله سخا و سواره مسئله عقلیه و اجماع تو این مسئله میشه مدرکی، لذا من شیخ منتظم نیستم به اجماع، من منتظم نیستم به حکم اجماع، خودم به شخص خواهم بررسی کرد جا میداشت. درسته؟ خب این میشه نکته اول. از رو عبارت بخونیم تو چی؟ ببین اصلا ما مشکلمون منظر و مرآی معصوم نیست، در اجماع مدرک ما الان اجماع مدرکی داریم میگیم، ولی اجماع مدرکی به حکم عقله. درسته؟ در اجماع مدرکی به حکم عقل مشکل و منظر و معنا نیست. مشکل اینه که اصلا ممکنه این حکم، یعنی ما باید من شیخ باید حکم عقل رو بررسی کنم، تو بررسی نکنم به نتیجه نمیرسم. میتونه ما میتونه برای ما مهم نیست، ما برای باید اثبات بکنه که کاش باید بوده مسئول. شما تو اجماعی که باید ارزش داره، اجماعی که اثبات میکند که قول مسئول است، شما اصلا نمیتونه اثبات کنید. ممکنه خیلی از علمای بعدی که این حرف رو قبول کردن، من با عقلشون باشه. ممکنه زمان خود مسئول هم یه ادهی به خاطر خود عقلشون حرف رو گفته باشن، اصلا مسئله برای مسئول مطرح نشده. خب ببینید، این یه هم یه مقدماتی داره، باید مقدماتشو تیک کنید، ثابت کنید این مسئله در زمان معصوم بوده، در مورد توجه بوده، ردی هم نشده، تا دو وقت ردی هم نشده باید توضیح بدید که صرف محتمل مدرکه اجماع رو تضعیف میکند، الا اینکه قرار رو ثابت کنید برعکس بود. صرف محتمل مدرکه در مسئله عقلی نیاز به دلیل، نیاز دلیلیت اجماع کار میفته، الا اینکه بتونید برمیش کرد. چی بود؟ بله بله، این یه توضیح اولی، من عبارت رو بخونم بازم نکته هست و این ممکنه اون خشب بلکل اما الاجماع فالمحصل منه غیر حاصله و مسئلات و عقلیت آن خصوصا من مخالفت غیر باید. این عبارت رو دو جور چه توضیح داری؟ میشه سه تا دلیل گیره. اما الاجماع فالمحصل منه غیر حاصله یک، و مسئلات و عقلیت دو، خصوصا ما مخالف غیر واحد سه. چه این توی توی اما به ظاهر این کار غلطه، خلاف ظاهره. چرا؟ خصوصا بین مستثنا و مستثنا من که خصوصا ظاهرن بیان فعلا کار استثنا رو داره انجام میده، بین مستثنا و مستثنا من که نمیشه یه جمله فاصله بیفته. لذا ما ولی مسئلت و عقلیتون رو وابش رو باب اصلی و استناف نمیگیریم، وابش رو باب حالیه میگیریم. اینطوری من رو میکنم برشن شد دیگه دارم چیکار میکنم دیگه. سه دلیل نیست، دو دلیله. جمله اول چیه؟ عمل اجماع فالمحصل منه غیر حاصل والمسئلت و عقلیت، در حالی که مسئله عقلی از اجماع محصل حاصل نمیشود، حاصل نمیشود یعنی فایده نداره، خصوصا که اصلا اجماع محصل هم در خارج اصلا اتفاق نیفتاد. اما اجماع فالمحصل منه غیر حاصل والمسئله عقلیه، در حالی که مسئله عقلی اجماع محصل حاصل نمیشود، خصوصا که مخالفت ادعی هم داره. لذا اونطوری هم میشه معنی کرد فالمحصل منه غیر حاصل، اجماع محصل حاصل نشده، اصلا حاصل نمیشه، کار خیلی سنگینی که به محقق نمیتونه گرایت اجماع محصل تحصیل. دو، مسئله عقلیه. سه، خصوصا دیگه این لفظ رو باید یه طوری توجیهش کنیم، خصوصا که ما اصلا صغرویان خیلی مخالف هم داریم. من حضرت آیت الله رحی بعد جاها توی مواجهه با کلام شیخ و خصوصا یه واو گفتن شیخ و نگفتن شیخ چقدر بحث میکردن که خلاصه این واو گفتن نگفتن دلیلش چیه. یعنی یه نمه مثل قرآن برخورد میکردن با همین کلام شیخ، یعنی جدی که آقا مثلا شیخ اینجا این واو نگفته به این دلیل واو نگفته، معنا داشته و دلیلش هم نمیگم اینطوری برخورد کنم، ولی خب آدم محققی که از جهت علمی و از جهت ادبی هم آدم قلیه، همیشه حرفشو همینطوری چپ و چوله توضیح داد که بذار فکر میکنم درستش همینه. فرما حسلا من ها غیر حاصل و مسئلت و عقلیه، خصوصا یعنی خصوصا با حال گرفتن جمعه من مسئلت و عقلیه درست در این
نظاره. یه دلیل میشه،
یه دلیل با خصوصا هم میشه دو دلیل،
خصوصا هم
تقویت در بله، چون مسئله عقلی اجماع ارزش نداره. کما عرفتم، من خصوصا من مخالف دو غیر واحدن، کما عرفتم من نهایه و ستعرف من قواعد شهید. هم مرحوم علامه در نهایه مخالفت کرده که قاضیشون اصلا اونجا حکم به عدم اسکان دادن. ببین مرحوم علامه به اجماع خیلی توجه داشت، مثلا یکی از جاهایی که مرحوم شیخ انصاری به ادعاهای اجماعی که علامه محقق میکنن خیلی توجه داره، اینا چون هم دسترسیشون به کتب قدما زیاد بود، هم توجه مبنایی داشتن به بحث اجماع، لذا وقتی مخالف خیلی راحت مخالفت میکنن معلومه که اصلا چنین چیزی، یعنی یک نوع کشفی داره که اصلا اجماع شکل نگرفته، روشن نبوده. و ستعرف من قواعد شهید، شهید اول هم همونطور، اینا جز ارکان فقهای ما دیگه، یعنی هم علامه هم شهید جز ارکان فقه ها، لذا اینها وقتی شهید هم که به اجماع خیلی توجه داره موافقت نمی کنه و اسیان و تردید داره در حرمت تجری، این خودش میشه چی؟ این خودش میشه یک نشونه ای، ولو این نشونه چند درصدی برای اینکه اجماع شکل نگرفته. ولی من قلومه لیسه حجتن اجماع من قلومه در مقام حجت نیست. چرا؟ چون اگر بر فرض اینکه اجماع منقول رو هم حجت بدونیم، در مقام که مسئله عقلی حجت نیست. چرا؟ بزایشون میگه فعل مقام میگه یه رسمیه آقای وقت میخواه اجماع بررسی کنن، هم محصلش بررسی میکنن هم منقولش بررسی میکنن، چون هم همین کار میکنن، میگه اجماع محصل که حاصل نشده با مسئله عقلی، مقام که مقام عقلیه لذا اجماع منقول هم توش ارزش پیدا نمیکنه. غیر حاصل با این توضیح که ما دادیم، غیر حاصل به معنای کم بی ارزشه، غیر حاصل نه به معنای حصول میدانی. گفتن دیگه توضیح که دادم اینطوری گفتم اجماع بله ظاهرش نیست، اونورم ظاهر خصوصا نیست، که باید ببینیم یکی چه باید درست کنیم. اجماع محصل حاصل نیست در حالی که مسئله عقلیه، یعنی اینکه مثلا تحصیل اجماع ارزش نداره.
تحصیلم بکنیم
مثلا
واقعا باشه
بخاطر عقلی بودن نمیشه، مثلا میشه میگم خلاف ظاهر من داره، ولی باید اینو ببینیم کدومش سنگینی خصوصا بیشتر از جهت ظهوری یا غیر حاصله. خب این میشه تا اینجا. ببینید این جمله رو دقت کنید، علما این مسئله تجری، من میخوام این نقطه تفاوتی، مسئله تجری ریشه مسئله تجری کجا شروع شده؟ این که طرف داره با قطعش مخالفت میکنه، اینجا مسئله عدم اصابه قطع به واقع نیست، مسئله مخالفت با قطعه. بله قطعی که اصابه نکرد، اینجا صرف عدم اصابه به واقع مشکل ما نیست، اینجا مسئله ما مخالفت با قطعه که این شده چی؟ شده یک درگیری برد. خب مخالفت با قطع در واقع یعنی اسیان، یعنی یک نعمه اسیان است، یک روح اسیان در اون داره متجلی میشه. ببینید میخوام به کجا برسیم؟ میخوام بگم حقیقتاً مسئله تجری مسئله اطاعت و معصیته، یعنی جعل قانون شده است. جعل قانون، میخوام بگم حقیقتاً مسئله تجری مسئله تو رابطه مکلف و قانون گذاره. اینو بهش دقت داشته باشیم. ما حتی اگر بگیم تجری معصیت است، نمیخوام بگیم مثل خم شرب خم معصیت است، بگیم انجام تجری هم معصیت. فرق میکنه دو تا. شرب خم یه مفسده فی نفسه داره، شارع گفته انجام نده، این یه قانونه، بعد کسی انجام بده میشه معصیت. آیا تجری معصیت است مثل اینم یه قانونه؟ نه، این یک عمله که مکلفه که ما میگیم آقا این معصیت داره میکنه، این مکلف، یعنی نسبت به قانونش، نسبت به قانونش در طول قانونه، در عرض قانون نیست، نسبت به قانونش، نسبت به مولاش داره معصیت میکند. بذار کاملا مسئله تجری تو مقام امتثاله، بذار کاملا مسئله تجری تو رابطه مکلف و قانون گذاره، تو ظرف قانون به ما و قانون نیست، تو ظرف واکنش و عمل کرده مکلف نسبت به قانونه. درسته؟ بذار واقعا مسئله تجری مسئله عقلی، و این مسئله عقلیه از اون، حالا باید اینو توضیح بدم فکرم دوباره، که از اون مسئله نیست که حکم به شرع باشه. مسئله که مربوطه به حکم به الاخ، حکم به شرع، اون مسئله که عقل میره خود قانون به ما و قانون رو پیدا میکنه، همون چیزی که شارع قانون میگذارد، عقل میره همون رو پیدا میکنه. اینجا میگن این حکم عقل، آیا حکم شرع هست یا نه، علا اختلافه. این میشه اینجا عقل این کارو نکرده، اینجا عقل میگه بگه تجری معصیت است یا بگه تجری معصیت نیست، هرچی بگه نه، نمیخواد قانون مثل قانون گذاری که تو صلات توی خمر توی اونجا انجام میشه، میخواد بگه آقا تجری هم یک معصیت، نه اینطوری نیست. اینجا عقل داره میگه قانونی هست، وظیفه مکلف این کار بوده نکرده، این داره تو ظرف واکنش و عمل کرده مکلف نسبت به قانون داره حرف بزنه. بذار اینجا کاملا فضا فضای چیه؟ فضای امتثال، فضای اطاعت و معصیت هست، ولو آخرش بگیم تجری معصیت هست، این معصیت هست با اون مثلا شرب خم حرام هست فرق میکنه. یه خود ایشاله باید اینو توضیح بدم بازم میشه. خب بله بله، فقط میخواستم یعنی میخواستم قشنگ بگید اینجاست، بسید اصلا قاعده ملازم اینجا معنا نداره، معنا نداره، یعنی که اگر کسی بگی رفع قاعده ملازم بزنه، این خلط کرده، خلط کرده. این حرف به نظرم دقیقیه که شاید مثلا مرحوم شیخ هم اینو نمیگه، شاید هم نگه، یه عبارتی هست حالا اونجا میرسیم شاید ببینید اشاره به این داره یا نه، اشاره به این اهم از این داره، ولی این حرف، ولی مرحوم شیخ بازم جو قادم الوزان نمیپذیره، بازم جو قادم الوزان نمیپذیره، حالا ببینیم چطوری نمیپذیره میرسه. خب این تا اینجا. اما بنار بخواد پس ایشون اجماع رو چیکار کرد؟ بوسید گذاشت کنار، گفت اینجا اجماع فایده نداره، مدرکیه، محتمل مدرکی نیست. بریم سر بنار اقلا. ما یه بنار اقلا داریم، یه سیره اقلا داریم، یه سیره متشرعه داریم، یه حکم عقل داریم. نا دقت کنید، بنا رو بنا، سیره رو بنا، سیره متشرع رو فهم، نبا تعریف کنیم و دونه به دونه اینها رو چگاه کنیم، تفکیک کنیم، بگیم چه فرقی بین اینها وجود داره. بنا رو بنا، سیره رو بنا، سیره متشرع و حکمه.